اسم ایشون در ژاپنه.
درسته.
یعنی در معنی کونیکو به ژاپنی یعنی دختر وطن.
بله.
ایشون تنظیم کردن و ما هم به هر حال در پروژه‌ای که به همت ایوب آقاخانی عزیز در حوزه هنری و با مساعدتی که کوروش زارعی که مسئولیت اونجا رو به عهده دارن راه افتاده شرکت کردیم، که دومین کاری بود که از این مجموعه روی صحنه رفت. پیش از اون خانم سپهراد اجرا میرفت و ما هم دومین کار هستیم که داریم اجرا میریم. روزهای خیلی سختی رو داریم میگذرونیم از نظر اجرایی.
بله.
همین جان، به خاطر اینکه این حرکت، حرکت نوپاییه.
کاملا کاملا.
و در واقع برای اولین بار داره در ایران اتفاق میفته که یک کاری به صورت رادیو تئاتر و متمرکز و اجرای طولانی مدت در یک جایی بره. همونطور که شما فرمودید جشنواره ها داشتیم. بله، جشنواره های فجر بوده، جشنواره های دیگه بوده، یک اجرا دو اجرا، و گاهی ما در زمان آقای گیلابادی که مسئولیت رادیو نمایش رو به عهده داشتن دو سه شب هم اجرا داشتیم.
درسته. بله.
منتها الان با این بازه زمانی طولانی که ما سه هفته قرار بود اجرا بریم، که البته خوردیم به تعطیلات و یکی از دوستانمون مریض شد، اینا یه خورده بیشتر از این طول کشید، تا الان نداشتیم. این حرکت نیاز مبرم و شدید داره برای حمایت، چه حمایت مالی، چه حمایت معنوی، چه حمایت خبری، که اصلا مردم متوجه بشن که همچین رویدادی در همچین مکانی داره به وجود میاد.
درسته.
اصلا وجود داره همچین چیز. خیلی اطلاع ندارن و خیلی هم نمیشناسن رادیو تئاتر رو. میگن رادیو تئاتر همون نمایشنامه خانیه. حالا اصلا به فرض که آره باشه، شما بیاین ببینید، ببینید چی هست. ولی خیلی ها نمیدونم چرا در مقابل دیدن دارن مقاومت میکنن. من از همینجا دعوت میکنم از تمام دوستانی که صدای من رو میشنون، عزیزان فرهیخته‌ای که میشنون، بیان کار رو ببینن، با شکل جدیدی از یک اجرا روبرو میشن به نام رادیو تئاتر، که شاید تا الان ندیده باشن.
بله.
اگر دیده باشن خیلی کم دیده باشن. بیان ببینن، من فکر میکنم باهاش ارتباط برقرار کنن و در دوره‌های بعدی، اجراهای بعدی، یکی از مثلا بگم مشتری‌های پروپاقرص این رویداد فرهنگی.
قطعا این گونه است. اتفاقا تاریخ معاصر مامجام سروری نژاد نشان داده که عموما مردم ایران در پذیرش اتفاقهای نو همیشه یک زاویه، یک گارد بسته ای دارن، اما بعد از پذیرفتنش در حقیقت اون رو به اوج به قول معروف گفتنی و قوتش میرسانند. واقعا دوستان عزیز، این یک درخواست، یک خواهشه، یک بار فقط تجربه دیدن رادیو تئاتر رو داشته باشید. اگر که از طریق گیرنده های رادیویی همواره شنونده این دست از تولیدات نمایشی بودید، با نگاه و رویکردی متفاوت همراه میشید. من میخوام به مسئله تبلیغاتی که بهش و معرفی این مسئله در حقیقت یک ارجاع اشارتی داشته باشم، چون ما فصل پیشینا با یکی از عزیزان دیگری که داشتیم گفتگو میکردیم، مدیر انجمن محترم هنرهای نمایشی استان خوزستان، به مسئله حمایت ایشون ارجاع دادن و گفتن همه چیز رو نباید فقط بر گرده مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد یا سازمان تبلیغات بگذاریم. تمامی دستگاه‌ها و تمامی بخشایی که می توانند در قامت فعالیت رسانه یا فراگیری یک موضوع همراه باشند هم نیازمند هستند. به نظر شما بجز خود رسانه گرمی مثل رادیو یا حالا صفحات تئاتری، دیگر چه دستگاهی می تواند معرفی کننده رادیو تئاتر به عنوان گونه جدید اجرایی در کشورمون باشه؟
ببین، خب بحث تبلیغات یک بحث خیلی شاید بگم گسترده و مهمه. من خب توی سالهای اخیر تئاتر هم اجرا رفتم.
بله.
و همیشه خودم رو عرض میکنم، کاری به گروه های دیگه ندارم، همیشه ما مغلوب جنگ تبلیغاتی شدیم، برای اینکه قدرت تبلیغات رو نداریم. اما اونهایی که قدرت تبلیغات دارن، این قدرت تبلیغات هم مسئله رسانه است، هم مسئله مالیه.
آره.
یعنی
درست.
منی که قدرت تبلیغات ندارم نمیتونم بیلبورد یه چی؟
اون که
من چهار تا پوستر هم نمیتونم چاپ کنم.
درست.
خب من نمیتونم مثلا یهو در وقت گسترده برم 3000 تا تراک چاپ بکنم. اما اونی که قدرت مالی داره 10 تا بیلبورد میزنه در سطح شهر. من دارم در بحث تئاتر عرض میکنم.
بله.
و رسانه رو هم داره. اینقدر این جنگ تبلیغاتی رو برنده میشه که درآمد خوبی، فروش خیلی خوبی هم خواهد داشت.
درست.
و خود رسانه خب یکی از جاهای بسیار مهم و تاثیرگذار در بحث تبلیغات. رادیو تلویزیون باید یه جوری سوبسیدی فرهنگی داده بشه، یعنی مثلا حوزه هنری باید این تعامل رو با صدا و سیما برقرار بکنه که کارهای این چنینی که تازه داره شروع میشه نیاز به تبلیغ و شناسوندن به مردم
بله،
داره
بله.
بیاد در تلویزیون عرضه بشه، دیده بشه و بعد بیان در واقع مردم بیان ببیننش. البته بگم این اتفاقا داره میفته، ولی چون همون که اصلا نوپاست و هنوز شناخته شده نیست، ما داریم این وسط یه ذره قربانی میشیم.
ای جانم به حال این رو حداقل از طرف برنامه هفت اقلیم داشته باش که تلاش میکنه بنا به سهم و وسع خودش و البته در نگاهی کلانتر دیگر برنامه‌هایی که در حوزه هنرهای نمایشی در شبکه رادیویی فرهنگ هست، پراپا قرص پای رادیو تئاتر ایستاده و امید که بعد از این قربانی شدن مثلا اثر بعدی که داری روی صحنه میبری با استقبال بیشتری مواجه بشه. چون خودت رادیویی هستی میگم که ما کمتر از 5 ثانیه برای این گفتگو فرصت داریم، اما روی ماهت رو میبوسم و دستت رو گرم
میکنم. من فقط دعوت میکنم اگر کسی خواست بیاد میتونه یه سری به سایت تیوال بزنه، دختر وطن رو در واقع جستجو کنه.
بله بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم. مانا باشی به مهر برقرار
خدا
نگهدارتون.
خدا
خوشیدم ما با حیایی دخترانه، مهتاب هستی با شکوهی مادرانه، حساستر از گل زلالی مثل شبنم، ای مهربان آرام جان ای بی کرار، شفاترینی حافظ این خاک هستی، جان بر کفی و دل به این دنیا نبستی، دیدی وطن تب دارد ایران بیقرار است، مردان پای مردم و میهن نشستی، جان گذشتن دشوار دشوار، سرباز و سردار با موی فداکار، احترام این همه نیستاری را خبر داد.
مهمان دوم برنامه‌مون جناب بهرام سروری نژاد کارگردان رادیو تئاتر دختر وطن بود که روایتی از زندگی مادر ژاپنی شهید ایرانی شهید بابایی رو با شما عزیزان قسمت کرده در تماشاخانه حوزه هنری و سالن مهر. می توانید به دیدن رادیو تئاتر بروید. در زبان پیشین هر دو مهمان عزیز برنامه درباره نهادهای حمایتگر در گونه‌های تئاتر بخش‌های مختلف شنیدیم و قطعاً وقتی که درباره تئاتر دفاع مقدس صحبت می‌کنیم، سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس چه روایت فتح چه بنیاد شهید دست گرم بر این عرصه دارند. خدا رو باید شاکر باشیم که بخش معاونت نمایشی سازمان فرهنگی هنری دفاع مقدس در دستان عزیزی به نام ایرج افشاری اصل هست که خودش تئاتریست، در مقام استاد دانشگاه مشغول فعالیت است و نمایشنامه نویس و کارگردانی است که آثار مختلف و خاصه در گونه تئاتر دفاع مقدس توانسته جریانی رو در حوزه هنرهای نمایشی کشورمون ایجاد بکنه. مهمانی که همینک از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، من به ایرج افشاری اصل عرض سلام و درود و احترام دارم، هفته دفاع مقدس رو تبریک میگم.
خواهش میکنم، منم این هفته رو تبریک میگم. کارهایی که بنیاد افسا آثار تو واحد هنرهای نمایشی برای این هفته تدارک دیده معمولا این گونه است که ما از یک کار دفاع مقدسی در طول هفته که روی صحنه است اجرا میشه حمایت میکنیم و امسال هم قراره که طبق سالهای قبل سنوات پیش از نمایش دختر وطن به کارگردانی بهرام سروری نژاد که در سالن مهر حوزه هنری روی صحنه است حمایت بشه. از همینجا من دعوت میکنم که این نمایش رو از ساعت 7 است که روی صحنه میره تا آخر همین هفته قراره که اجرا بشه که حتما از این نمایش خوب دیدن بکنن. بحث بعدی نشست‌های تخصصیه که قراره که دو نشست تخصصی در مورد بررسی وضعیت تئاتر دفاع مقدس، وضعیت گذشتش، حال و آیندهش ما با حضور دو طرف، یعنی یه نشست با پیشکسوت ها و یه نشست با نسل جدید فعالان حوزه اطاعت دفاع مقدس تشکیل بدیم و به بررسی وضعیت اطاعت دفاع مقدس بپردازیم.
بسیار سپاسگزارم جناب افشاری اصلی بزرگوار. حالا فارغ از فعالیت هایی که خود انجمن و در حقیقت سازمان هنری دفاع مقدس به خودش به عهده داره، شما رو به عنوان کارگردان شناخته شده و فعال در عرصه تئاتر خطاب قلم، اگه بخواید ارزیابی از حوزه تولیدات نمایش ما و محوریت دفاع مقدس داشته باشید در این بازه زمانی بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی، ارزیابیتون رو اگر بفرمایید من ممنون میشم.
ببینید دو تا نگاه وجود داره، یه نگاهی که معمولا نهادها و سازمانهایی که یه مقدار ذی‌نفعن و تلاش میکنن که همیشه از این بخش حمایت بشه، شاید از دید اونها یه مقدار افت کمی صورت گرفته، یعنی کمتر گروه ها به حوزه دفاع مقدس یه رغبت به تمایل نشون میدن. یه نگاهی هم وجود داره که اون بخش به حساب پژوهشی دفاع مقدس و معمولا پژوهشگر انجام میدن که اون نگاه مثبتیه. شاید در طول این 40 سال ما اگه آمار بگیریم یه مقدار ذره کمی فعالیت های دفاع مقدس و مقاومت کمتر شده، اما کیفیتش واقعا قابل تقدیره و من خودم هم این دومین شقه رو خیلی بهش اعتقاد دارم. یعنی بایستی هنرمند خودش، یعنی بدون سفارش این کار انجام بده. الان گروه هایی که انجام میدن این شکلیه، چون خودش دلبسته است، وابسته است، دلی داره به این سمت میره، به طب نتیجهش هم رضایت بخش خواهد بود دیگه. از اون بحث های شعاری و بحث های تاریخ مصرف روز و اینا دیگه عبور میکنه و سعی میکنه که یک کار استخوستار و محکم و قابل دفاعی رو در حوزه تئاتر با پسوند دفاع مقدس یا مقاومت ارائه بکنه، که به اعتقاد من اینو باید به فال نیک بگیم که حتی بعضا گروه های حرفه‌ای هم وارد این گود میشن و کارهای خیلی خوبی رو ارائه میدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و به عنوان پرسش پایانی جناب افشاری اصل عزیز، این که از مواردی که طی چند وقت اخیر در فرمایشات حضرت آقا هم بهش بارها تاکید شدیم، مسئله آینده پژوهی با توجه به نسل جدیدی که وارد حوزه هنرهای نمایشی شده، یعنی جوانانی که در فعالیت تئاتری خودشون برمیگزینن گونه دفاع مقدس رو، با این رویکرد و حضور این نسل جدید آینده حوزه تئاتر دفاع مقدس رو چگونه ارزیابی میکنید؟
همینه، اصلا بحث نشست تخصصی ما هم همینه، یعنی اصلا یکی از اون محورها آینده پژوهیه. خودتون بهتر میدونین که آینده رو نمیشه ترسیم کرد، آینده رو نمیشه براش برنامه ریزی کرد، مگر اینکه به نگاه خیلی جامع، عمیق و وسیع به گذشته داشته باشیم. ما نیاز داریم که یک بار دیگه دوباره نگاه خیلی پژوهشی و منطقی داشته باشیم و لازمش هم اینه. یعنی من خودم یعنی خیلی از این همکارای پژوهشگرم هم به این اعتقاد داریم که ابتدا به ساکن کاری اگه انجام میشه ابتدا تئاتر باشه، تئاتر قابل دفاعی باشه، حالا بعد ها بیایم سمتش که ببینیم آقا واقعیت تو حوزه دفاع مقدس اگه میخواد فعالیت کنه چه جوری، راهکارش چیه، مؤلفه هاش چیه، ویژگی هاش چیه. متاسفانه مشکلی که ما داریم تو همون بحث تئاتره، یعنی اون مشکل اصلی هم تو تئاتر، یعنی فقط تو دفاع مقدس نیست، تو جمعی این حوزه هاست، مبانی رو خوب یاد نگرفتیم، مشکل همچنان هست. یعنی ما وقتی کاری انجام میدیم باید به اون پدیده، به اون فنومن باید وقوف داشته باشیم دیگه. من وقتی میخوام فیلمسازی رو شروع کنم باید سینما رو درست یاد بگیرم، الفباش و مؤلفاش رو، بعد دیگه شروع کنم نوشتنی اگه کارگردانی میخوام انجام بدم. تو تئاتر هم اینجوریه، یه مقدار شناخت تو تئاتر خیلی یه مقدار مشکل مواجهیم. این اگه انجام بشه و بحث بعدی هم اینه که خود دفاع مقدس هم خیلی راحت میشه به این شناخت دسترسی پیدا کرد و تلفیق و ترکیب این دوتا آینده روشنی رو برای این تئاتر ترسیم کرد که دیگه سکاندار اینها این آینده سازان و نسلهای جدیدی هستند که تو این حوزه فعالیت کنند.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب افشاری اصل بزرگ، آرزوی توفیق و سعادت دارم. ممنون که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه هفته اقلیم قرار دادید.
یکی دلش جزیره مجنونه، یکی تنش یکی شده با آوان، یکی نفس کشیدنش ایساره، یکی نفس نمی کشه از ایسار، یکی شهید قافله دریاست، یکی رفیق ترکش و خونپاره. طلوع نسل این لشکر رویایی، شروع فصل آخر ایساره. سوار خاطر و نوری، طلای دار قافله خورشی، خوشا به حال غیرت اون خاکی که رفت پای نسل تو رو بوسی.
خب آنچه که در فصل پیشین شنیدید گفتگوی من با جناب آقای ایرج افشاری از مدیر هنرهای نمایشی دفاع مقدس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس بود و آنچنان که حتما مستحضر هستید، هفته گذشته ما افتخار دقایقی همکلامی با جناب دکتر احمد جولایی دبیر 21مین جشنواره نمایش‌های آینی سنتی رو درباره این رخداد داشتیم، رخدادی که فردا اول مهر ماه گام 21 خواهد شد به شکل اجرایی در 5 استان در حقیقت قرار است که آغاز بکنه و بار دیگر هم افتخار همکلامی داریم با جناب دکتر جولایی عزیز. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم تئاتر خوش آمدید آقای دکتر.
سلام، عرض ادب دارم بنده هم خدمت شما جناب آقای ظریفی و همینطور عزیزانی که شنونده برنامه هفت اقلیم هستن. عرض سلام و عرض ادب دارم، سلام ویژه دارم خدمت همه کسانی که خاکی پوش 8 سال دفاع مقدس بودن، خانواده شهدا، خانواده و مادران و پدرانی که بعضیشون هنوز هم منتظرن که کسانی یا خبری براشون بیاد. این دوران واقعا دوران غریبی در تاریخ این مملکت. در خدمت شما هستم.
خدمت تاریخ ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. پیش از هر چیزی باید یک تقدیر و تشکر داشت به عنوان اولین دبیری که سکاندار جشنواره به قدمت نمایش‌های آیینی سنتی کشورمون در این 21 گام شدید که به هر حال شعار مرکز گریزی رو شما رعایت کردید و هر یک از بخش‌های این جشنواره رو مانند اجراهای تعزیه، بخش پژوهشی، نمایش‌های صحنه‌ای و نمایش‌های خیابانی و دیگر بخش‌ها رو به یکی از این استان‌ها بردید. فارغ از این رخداد و رویداد، چشماندازی که شما به عنوان دبیر انتظار داشتید برای برگزاری این رخداد تا این لحظه که دیگه در گام اجرایش از فردا در حقیقت شکل اجرایی اون آغاز بشه محقق شده یا خیر، باید انتظار چه رویدادی رو داشته باشیم جناب دکتر؟
بله، شعار این دوره از جشنواره آیین سنت سرمایه ملی، واقعا این وابستگی، این همگرایی که حالا در هر شرایطی خود نشون داده، به خصوص این هفته که هفته بزرگی هم هست، ما در جای جای ایران خودمون رو با هم دیگه نشون دادیم، از آیین ها گرفته تا از نمونه هایی که داشتیم در نکوداشت، در بزرگداشت، در حرمت، در پاسداشت، دونه دونه فرزندانمون که رفتن اومدن، کارهای قهرمانانه کردن.
بله.
و خیلی خیلی واقعا این آیین ها و این سنت ها درش ساری و جاری بود. به همین خاطر ما مباحثی که داریم در این دوره، ضمنی که جواب سوال شما رو باید اینجوری تکمیل بکنم که واقعا همراهی 6 تا مدیر کل از 6 تا استان تا اینجای کار، این نشون میده که ما تقریبا علامت گذاری و هدف گذاریمون درست بوده.
درست.
این استانهای متنوع از نظر زبان، از نظر حوزه جغرافیا، از نظر حوزه کسرت کار، واقعا درگیری هایی که داره، ما از قطعه شمال تا جنوب تا شرق تا همه اینها به ما واقعا دست همکاری و مساعدت داده. من همین الان که خدمت شما هستم، داشتم چند دقیقه پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم. بله، بله. بخش مطالعات به بخشی که معمولا خیلی حائز اهمیت هست که نتیجه یک دوره رو خواهد بررسی کنه، افکار سنجی کنه، نقد کنه، در بوته پژوهش بذاره، در استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاد.
درست، درست.
همین الان خوشبختانه امروز بعد از ظهر در مجموعه به اصطلاح ارسواران، تئاتر ملی کوتاه ارسواران، پوستر جشنواره ما رو در شهرستان اهر رونمایی میکنن با حضور خود مدیر کل. خب مدیر کل هست اونجا کار داره، ما میدونیم، ولی واقعا نسبت به این جشنواره، نسبت به سمینار آموزشی که برای جشنواره آیینی و سنتی هم طراحی شده، ایشون کاملا علاقمند و همکاران و دوستانشون در کنار ما واقعا ایستادن و دارن ما رو حمایت میکنن. حالا این که بالاخره همه جای ایران سرای من است، شعار تقریبا همین عبارته که ما میتونیم از طریق سنت ها و آیین ها یک همبستگی به یک درخت پویایی به یک نماد جدید برسیم. از روز فردا در خود تهران برای تهرانی ها هم حالا بگم، نه اینکه بگن آقا شما مرکز رو خالی کردین، نه، مرکز درش فعالیت های خوبی میفته در تهران. از روز سوم مهر ماه نمایشگاه ما در مرکز در مجموعه سالن آزادی در میدان آزادی آغاز به کار میکنه. از صبح شروع میشه نمایشگاه حرف و نمایش‌های وابسته به درخت نمایش، یعنی درخت بخش هایی که مردم در زندگیشون ساری و جاری و میبینن، چه کسی تا حالا علامت رو در مثلا محرم ندیده، چه کسی مثلا دره پوشی شم یا مثلا اولیا رو ندیده، چه کسی مثلا شرم رو مصرف نکرده، چه کسی کاری دیگه، همه اینها حضور زنده دارن و به صورت زنده اونجا دست به فعالیت میزنن و راجع به کارشون حرف میزنن. حتی سازها، بعضی از سازهایی که در مراسم خاص استفاده میشه، طرز تهیهشون، طرز ساختشون،
بله، بله،
به نمایش میذارید. شبها اما قبل از اینکه ارتباط جمعی و وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون به این شدت همه گیر بشه، ما در مراکز مثل قهوه‌خونه ها خیلی دور هم تجمع میکردن ایرانی ها. خاطرات خوبی دارن از دم گرم هایی که در این نوع مجالس چای میخوردن، سهرابشون را مینداختن، افسانه های پهلوانی میگفتن. وقتی یونسکو میگه ایرانی ها جز معدود ملت هایی هستن در جهان که هنوز با زبان هزار سال پیش خودشون ارتباط دارن، یعنی ما شاهنامه میخونیم برامون چندان غریب نیست
کامل.
و ما هر شب در اونجا چیزی به نام فضای قهوه خانه مانندی داریم، درش تورنابازی که از بازی های شناخته شده و قدیمی داخل فضاهای بسته، مخصوصا برای جایی که زمستون بود نمیشد تو فضای باز کار بکنیم، همین تورنابازی هست و مرشد هست و پرده هست. و من دعوت میکنم که همه عزیزانی که دلشون میخواد بیاد تشریف بیارن اونجا. آقای مرادی و آقای ظاهری هر دو منتظر این عزیزان هستن، همینطور دوستان دیگه. اگرم کسانی میخوان تهیه بلیط بفرمان برای که رزرو کنن جاشون رو، میتونن از طریق سایتی که به اصطلاح طراحی شده برای خودشون تهیه بلیط بفرمان، برای خانواده و برای اعضای خانواده به تعدادی که لازم دارن اصطلاح که بتونن بلیط تهیه بکنن و ما در خدمتشون باشیم که بیان و از حضورشون ما اونجا استفاده میکنیم. نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم این هست که آدرس به اصطلاح اونجا یا سایتمون هم هست gishetheater.ir، یعنی www.gishetheater.ir.
بله،
معلش میتونم مراجعه کنم جهت تهیه بلیط. ما علاوه بر این مسئله دو فضایی که عرض کردم، یه فضای سالن 300 نفره داره مجموعه تئاترهای آزادی، اون یک نمایش باز به سنت قدیم میخوایم اجرا کنیم. ما در سابق ذهنی فرهنگیمون یه نوع نمایش هایی بوده که مخصوص بانوان بوده،
بله.
یعنی اونجا مجری بانوان هستن، خود بینندگان هم بانوان هستن. تقریبا مدتی بود شاید کمتر استفاده میشد یا نمیتونم واژه منسوخ به کار ببرم. ما خوشبختانه یه گروه از بانوان رو آماده کردیم که با آیین ها و سنت هایی که دارن، مثلا شیوه مثل بارانخواهی یا موارد دیگه رو به یاد عزیزان بانوان میارن.
درود بر شما.
نمایش که در طول اون مدت استفاده میکنیم از حضورشون و از هنرمندیشون، هیچ مردی رو راه نمیدم. صرفا از سوی تماشاگران زن اجرا میشه و همه کسانی هم که بیننده و مخاطب این نوع نمایش هستن خانم ها.
بله بسیار بسیار سپاسگزارم. نمایشی که جناب دکتر جولایی بهش ارجاع اشاره داشتن اثری است به نام خاتون که کار نویسندگی و کارگردانی اون رو سرکار خانم شهره خاتون قزوینی بر عهده داره و آنچنان که ایشان فرمودن در برج آزادی به روی صحنه میره. بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر جولایی، آرزوی توفیق دارم.
البته ما در خراسان شمالی، در گلستان، در جای جایی واقعا این دست گسترده، همه عزیزان و مدیران کل با ما همراهی و مساعدت.
بله دست این عزیزان هم به گرمی فشارم. برای شما آرزوی توفیق دارم. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. سلامت باشید. فصل پایانی گفتگو با جناب دکتر احمد جولایی عزیز، دبیر محترم 21مین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی بود و در این گاه اکنون به چکه پایانی برنامه هفت اقلیم آدینه مربوط به حوزه هنرهای نمایشی رسیدیم. بار دیگر فرارسیدن ایام هفته دفاع مقدس و تبریک عرض میکنم و به روان پاک تمامی کسانی که برای صلابت، حریت، افتخار و اقتدار ایران جان خودشون رو فدا کردن درود میفرستم، همچنین به خانواده بزرگ شهدا، اسرا و جانبازان کشورمان. یک پات چرا صدا ندارد بابا، لنگیدن تو دوا ندارد بابا، یک عالم لنگ کفش در جا کفشیست، پوتین چپ تو پا ندارد بابا. یاد
متنوع و بصرفه، خرید آسان در zarifmusawwar.com.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دست چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی یا یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون ضامن.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
همراهان عزیز و ارجمند، اوقات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. از بخش عصر آدینه‌ای رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه کتابستان از گروه جامعه رادیو فرهنگ باشید.
FM 106
رادیو فرهنگ
تقدیم میکند.
مسابقه
کتابستان